کلاس ها به عنوان مبلغین قدیر دایر شده و جای شگفتی در اینه که ما تقریبا نیمی از سوره های قرآن نیست مگر اینکه یک آیه توش درباره قدیر هست. اون کسی که مربیه و معلمه و مدرس قدیر میخواد باشه باید این ارتباط رو خودش ایجاد کنه، باید این ارتباط رو با دقت در ذهن مخاطب درست کنه و اون رو به اون هدف قدیر که داره نزدیک کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب آخر ما امروز درباره توجه دادن ارتباطات متفاوت قدیر و قرآن، یعنی ما در واقع اجازه بدین که من یادداشت کنم. در نظر میگیریم قرآن قدیر. اگه بخوایم تو نگاه اول نگاه کنیم، به نظر میاد قدیر یه ماجراست، یه داستانه. قرآن یه کتاب آسمانیه و محتواش در واقع همه ابعادیه که مسلمان‌ها لازم دارن. ارتباط دادن به این بین این دوتا تو نگاه اول خیلی آسون نیست. یعنی آدم احساس میکنه که خب اگه قرآن که بگی به همه جای دین ما ربط داره، مثل این که بگی قرآن و نماز، قرآن و روزه، خب قرآن و قدیر. اما نه، یه وقت هست که میخوایم به مخاطب اینو حالی کنیم که قرآن و قدیر بیش از اون چه شما فکر میکنی به هم ارتباط دارن. الان نکته حرف من بر نوشتن این دو کلمه اینه که این دو موضوع بیش از آنچه ابتداعاً به نظر میرسد به یک دیگر ارتباط دارند. این نکته اولیه که باید تو ذهن مخاطبمون هر جا که بودیم بکاریم. یعنی تو ذهنش میاد که نه، شما قرآن، ارتباط قرآن با نماز چقدره؟ قدیر خیلی بیش از این حرف هست. در حالی که ابتدا هم به نظر اینجوری نمیاد. شما تو قرآن چقدر اقیم الصلات داریم؟ چقدر راجع به نماز، شکل نماز، زمان نماز، این همه آیات داریم ما. راجع به قدیر اینجوری نیست. نه. یعنی ثابت میکنیم که بیش از این حرف هست. همچنین روزه، همچنین امر به معروف، همچنین الاخر. این که اولا میخوایم بگیم ارتباط خیلی بیش از این حرف هست. این نکته اول. نکته دوم این که با توجه به مسلم بودن عظمت قرآن و مسلم بودن عظمت قدیر، این دوتا جلوه کجاست؟ قدیر متواترترین خبر اسلام به اقرار خود سنی ها. القدیر رو نگاه کنید، علامه امینی اینو ثابت کرده و به قول استاد ما روات القدیر هم زیادن کثیرون للغایه قلیلون للغایه، هم خیلی کمن هم خیلی زیادن. چطور؟ ما در اسلام هیچ خبری نداریم که به اندازه خبر قدیر طبق کتابای خود سنی ها راوی داشته باشه. علامه امینی 120 نفر رو جمع کرده که راویان درجه اول قدیرن. خیلی دیگه. متقابلا توی قدیر چند نفر آدم بودن؟ 120 هزار نفر. از 120 هزار نفر 120 نفر قدیر رو نقل کردن. میشه چندم؟ چه نسبتی میشه؟ یک این اندازه، یک هزارم 120,000 یک هزارمشون نقل کردن، یعنی 99,000 نامردی کردن، نقل نکردن. پس قلیلون للغایه، واقعا ظلم شده در حق قلیل که 99% اونا که از دهن پیغمبر شنیدن نیومدن حتی به یه نفر بگن، برای یه نفر نقل بکنن، خیلی ظلم کردن. پس اگه 120,000 نفر نقل میکردن چی میشد؟ ببین اون موقع معناش چیه و تواتر معناش چی میشد. خب این عظمت قدیر. عظمت قرآن دیگه گفتن نمیخواد. قرآن کتاب در مقابل کتب دیگه تحریف نشده، کتابی که کلام الله، کتابی که معجزه پیغمبره و دیگه عظمتش الان گفتن نمیخواد. دو تا عظمت رو ما میخواییم به هم پیوند بدیم، عظمت قرآن، عظمت قدیر. اینو باید برای مخاطب تو کلاس تو منبر روشن کرد که ما وقتی میگیم قرآن و قدیر، اول تو همین کلمه وایسیم. قرآن میگی یواش ببین قرآن به چی داری میگی، قدیرم میگی خیال نکنی با خبرهای دیگه اسلام قابل مقایسه، یه چیزی دیگه است. حالا اگه این دوتا رفت کنار هم دیگه ببین چی میشه. قدیر و قرآن کنار هم نشست، تونستی قشنگ توضیح بدی که تو قدیر چقدر قرآن توصیف شده و تو قرآن چقدر قدیر توصیف شده. ببین چه کار با عظمتی انجام دادی. خب اینم یه بعد از داستان، یعنی توضیح دادن. مطلب دیگه این که حضور قدیر در جای قرآن، یکی از نکات خیلی شیرین و لطیف اینه که الان این قرآنی که ما داریم 114 سوره، این تعداد آیه و الی آخر. خب یه وقت هست که مثلا یه سوره راجب قدیر داشتیم، آقا این سوره قدیره مثلا، نه یه وقت شما نگاه کنی که هر سوره رو باز میکنی آقا آیه 20 از سوره فلان مربوطه به قدیره، آیه 12 از سوره فلان مربوطه به قدیره، سوره های کوچیک، سوره های بزرگ، سوره های متوسط قرآن، سوره های که به فصل های مختلف از ماجرا برمیگرده. خلاصه اصل مطلب اینه که حضور قدیر در جای قرآن، یعنی به اشخاص اینو حالی کنیم که این قرآن که جلوی شماست، شما هر هدفش ده صفحه رو بزنی یه جاش مال قدیره، ده صفحه دیگه رد بشه دوباره مال قدیره. این نکته توی ذهن مخاطب این عظمت رو ایجاد میکنه که به قول آقا الان تو شعر میخوندن که خلاصه قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد. حالا ما تازه گفتیم قدیر، اگه شما بخوای فضائل امیرالمؤمنین رو از تو قرآن نشون بدی و مواردش رو بیاری که واقعا هر سفر رو باز کنی، بلکه میشه گفت که هر نصف سفر رو نگاه کنی یه دونه درباره فضائل امیرالمؤمنین هست. الان ما فقط قدیر رو داریم میگیم که تو جای مختلف قرآن این قدیر حضور داره، اینقدر حضورش رو حفظ کرده توی قرآن. اینم یه نکته. مطلب بعدی، هر سخنی که به امامت امیرالمؤمنین و ائمه در قرآن بازگردد به نوعی به قدیر باز می‌گردد. خب شما اللوامع النورانیه مرحوم سید هاشم بهرانی رو حتما شنیدین که آیاتی که درباره امامت و خلافت امیرالمؤمنین و ائمه تو قرآنه ایشون جمع‌آوری کرده، بعد از ایشون هم که الان اخیراً چندین کتاب در این باره نوشته شده. خب اون آیاتی که امامت امیرالمؤمنین و خلافت امیرالمؤمنین و ائمه رو میخواد بگه، اونا تازه به واسطه بر میگرده به قدیر که بر میگرده به قرآن و قدیر. یعنی الان ما میگیم 300 آیه قرآن درباره قدیر، فقط اونایی که مستقیماً به خود قدیر ربط داره. اگه شما آیاتی که به امامت ربط داره، به خلافت ربط داره، به ائمه علیهم السلام ربط داره اضافه کنی، دیگه از 300,000 از این حرفا رد میشه. خب حالا یه آیه‌ای دلالت میکنه بر امامت، شما از روی اون آیه‌ای که دلالت بر امامت میکنه، امامت امیرالمومنین ثابت میکنی، آخرش یعنی قدیر رو داری ثابت میکنی دیگه، کار دیگه نمیکنی که. به واسطه ما خودمون جدا کردیم که اشتباه نشه، اون 300 آیه جدا، اما بقیه آیات هم آخر برگشتش به قدیره. پس ارتباط قدیر اگر آیات مستقیمش که 300 آیه است با اون آیاتی که به امامت ربط داره اضافه بشه، این ارتباط به قول ما به توان چند میشه، یعنی چند برابر این ارتباط میره بالا. حالا اگه کسی واقعا فرصت پیدا کرد و آیات مستقیم قدیر رو انشالله تمام کرد، بعد شروع کرد آیات امامت قدیر رو هم گفت، اون موقع دیگه شاهکار کرده، یعنی واقعا هر چی ارتباط بین قرآن و قدیر بوده رو برای شاگردان و کسانی که میخوان گوش کنن گفته. این هم یه نکته. البته همه توجه دارین که با وقت کم و این حرفایی که ما تو این کلاس ها میزنیم تلگرافیه، یعنی واقعا هر کسی سرنخو بگیره دیگه خودش مقداری بره تو بحر مطلب، متوجه میشه که ما خیلی همچین تلگرافی گفتیم و رد شدیم برای اینکه مطلب فقط دستمون بیاد. مطلب بعدی این که حالا من یک می نویسم چون شماره قبلی یادم رفت، هر کس باید به نزول و تفسیر و استشهاد به آیات قرآن را بیان کند. یکی از نکاتی که برای تقریبا غیر قشر حالا طلبه دانشجو، برای عموم مردم روشن نیست اینه که خب قرآن چیه؟ آیات. در درجه اول عربیشه، طبعا پله دوم ترجمهشه. این که فرق بین نزول، نازل شدن یه آیه در فلان مورد، با تفسیر یه آیه، با استشهاد و استناد به یه آیه چیه؟ اکثرا نمیدونن، اکثر مردم از این مطلب خیلی آگاهی ندارن. خب نداشته باشن؟ نه. اینکه یه فصلی از کلاس قدیر و قرآن باید توضیح این مطلب باشه، یعنی باید برای مردم توضیح داد که نزول با تفسیر، با استشهاد چه فرقی داره، با استناد چه فرقی داره. اگه مثلا گفتیم این آیه تو فلان ماجرای قدیر همون موقع که داشت اتفاق می افتاد این آیه طرف خدا نازل شد، این اهمیتش با این که آقا رسول الله یه آیه‌ای که مثلا 2 سال پیش نازل شده بود توی قدیر این آیه رو برای مردم توضیح داد، تفسیر کرد، و این که اصلا یه آیه‌ای بود آقا رسول الله هم تو قدیر اینو تفسیر هم نکرد، یه مطلبی میخواست بگه، یه مرتبه گفت که اون آیه‌ام که یادتون میاد این مطلب ما به اون آیه‌ام ربط داره، اینو میگن استناد استشهاد. این تفاوت‌ها رو باید برای مردم روشن کرد. من اینجا حالا یه کلمه انتقادی عرض کنم که شاید خود ما هم مبتلا باشیم. ببینید ما وقتی میگیم که قدیر، ای بنا باشه که مثلا 50 سال به یک جمعیتی، به یک ملتی، به یک شهری، به یک دهی بگذره، آقا قدیر چیه؟ عید قدیر که میشه شیرنی میخریم، به هر حال یک مدیحه از امیرالمومنین و قدیر میخونیم، خب دیگه تموم شد. ببین عیبی نداره، خیلی عالیه، احسن به جماعتی که این کارو میکنن، اما 50 سال تو یه موضوع درجا میزنن، یعنی یه چیزی که به اندازه 100 درجه از این بالاتر هم میشد رفت، هی وایسی تو همونجا که بودی، این غلطه. ما باید الان شما ببینید این وسایل ارتباط جمعی رو، یه روز که مثلا موبایل اول اومده بود همه مثلا با یه نگاه عجیبی اون کسی که داشت به هر کسی نشون نمیداد، بعد مثلا احتیاط کن کلیداشو، الان یه بچه هم میفهمه موبایل یعنی چی، مثلا دستش اصلا سوال هم نمی کنه، خودش کلیداشو میزنه آخرش پیدا. من بچه های 2-3 ساله دیدم قشنگ راحت همه چیز موبایلای لمسی رو تا اون مغزش میرن تو. خب این در اثر اینه که نیومدن بگن بچه‌ست به این نگو، بچه حالی نمیشه، بچه کوچیکتر از این حرف هست. نه گفتن چیزی نیست، بچه هم یاد میگیره. پس میشه. ما به جای اینکه به زور مردم رو تو قدیر هی فشار بدیم پایین، نذاریم چیز یاد بگیرن، نه ترسیم بیان میگم مطلب سنگینه. خب یه بار سنگینه، یه بار میگن دفعه دوم یاد میگیرن. یه موقعی من یادم رانندگی ماشین، حالا شاید سن خیلی ها اینا رو ندیده باشه، اصلا یه چیز عجیبی بود. الان اصلا جوان ها آموزشگاه رانندگی نمیرن که، دو سه بار ماشین رفیقشون رو میگیرن راه میبرن یاد میگیرن. اینقدر ساده شده. همون کاره. اون موقع با یه دید اعجاب و سنگینی نگاه میکردن، همه از دیدن فرمون و دنده وحشت میکردن. الان یه اینقدر ساده کردن که همه جرأت دارن بیان جلو. حالا ببینید، ما قدیر رو نباید بگیم که حالا من تفسیر و نزول و چی و چجوری برای مردم بگم. نه بابا، همینا رو اگه ما امسال گفتیم، از 50 نفر 20 نفرش هم نفهمیدن، اون 20 نفر میان اون 30 نفر میپرسن، بعد یواش یواش این فرهنگ جا میفته که پس راجع به قدیر خیلی چیزا هست که میشه یاد گرفت. ما چی کم داریم که یاد نگیریم؟ ما مخ ما از کار افتاده که یاد نگیریم؟ خب یاد میگیریم. چطور موبایل رو یاد گرفتیم؟ چطور کامپیوتر هر بچه‌ای میشینه تا آخرش رو انجام میده؟ چطور رانندگی الان همه بلدن مثل آب خوردن؟ اینا مطالب اعتقادیه که ما نباید با تحقیر مخاطب، ترسوندن مخاطب، این مطالب رو بذاریم در کتاب‌ها بمونه و مردم همیشه تو این چیزا تو سطح پایین باشن. تو سطح پایین که بودن شبهه ها کارگر میشه، تو سطح پایین که بودن دشمنا دستشون به روی جوانای ما باز میشه. اما نه، خودشون که بلد بودن، اولا کدوم دشمنی جرأت میکنه حرف بزنه؟ بزنم خود جوانا میزنن تو دهنش. حالا من این چند تا چیزو عرض کردم، یه هر کسی خودش میتونه بقیه نکاتی رو که در ارتباط قرآن با قدیره، شعر قدیر رو میشه ازش تو کلاس ها استفاده کرد برای لطافت. تو همین کتاب شعرهای قدیر، قرآنی قدیر جمع آوری شده. احتجاجات قرآنی رو میشه داستان، همش میشه اون داستان ها رو چاشنی مطلب کرد. کتاب هایی که قرآنی قدیر رو بیان کرده همش معرفی شده، میشه از همونها به عنوان چاشنی مطلب استفاده کرد. خلاصه میخوام بگم انواع ابعادی از ارتباط قرآن و قدیر هست که تو این کتاب ها هم به طور کامل تبیین شده و فقط به درد این میخوره که وقتی کسی کلاس قرآنی گذاشته هیچی کم نداشته باشه و تصمیم داشته باشه فرهنگ قدیر یه ملت رو بیاره بالا، حالا تا هر اندازه که تو محیط خودش دستش میرسه. انشالله با این نیت هممون به استقبال تبلیغ قرآنی قدیر جوری بریم که امیرالمؤمنین به چهرمون لبخند رضایت بزنه و انشالله پیش امیرالمؤمنین همه رو سفید باشیم. یه صلواتی که امیرالمؤمنین لبخند رضایت بزنه.